اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، صدای امریکا در یک اعلامیه که روز یکشنبه صادر کرد، تصمیم طالبان را مبنی بر حذف برنامه‌های صدای امریکا از شبکه‌های تلویزیون در افغانستان تقبیه نمود. در این اعلامیه با نقل قول از یولاندا لوپس، سرپرست ریاست صدای امریکا، آمده است که صدای امریکا از طالبان می‌خواهد تا روی این تصمیم مشکل‌زا و تأسف برانگیز خود غور کنند. در اعلامیه آمده است که محدودیت ها بر محتوا را که طالبان در کوشش انفاذ آن هستند مغایر با آزادی عقایدی که مردم افغانستان سزاوار آن هستند می باشد. لوپز افزوده است در حالی که صدای امریکا از این دستور طالبان به همکاران و شرکای تلویزیونی ما در افغانستان اندوگین و متاسف شده است، ولی تعهد صدای امریکا برای فراهم آوردن معلومات واقعی به مردم افغانستان چیزی است که صدای امریکا با آن از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اینترنتیش که صفحه اینترنتی دری صدای امریکا و صفحه اینترنتی پشتوی صدای امریکا و رسانه‌های مجازی می باشد ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک در بیت المقدس بر جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای تاکید کردند. وزیر خارجه امریکا ضمن اشاره به اتحاد دو کشور در زمینه رسیدگی به آزمون‌های ایجاد شده توسط ایران گفت امریکا و اسرائیل در زمینه لزوم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هیچ اختلاف نظری ندارند و بازگشت یا عدم بازگشت به توافقنامه هسته‌ای این قاعده را تغییر نخواهد داد. انتونی بلینکن تأکید کرد که امریکا و اسرائیل با توافقنامه هسته‌ای یا بدون توافقنامه هسته‌ای به همکاری با یکدیگر برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، همانند حمله اخیر حوثی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات و عربستان که به گفته وی اقدامات تروریستی با پشتیبانی ایران است، ادامه خواهند داد. وزیر خارجه امریکا در بخش دیگر از سخنانش گفت اسرائیلی ها و فلسطینی ها مستحق آزادی، امنیت، فرصت و کرامت و برابری هستند و به همین خاطر دولت بایدن از راه حل توافق دو دولتی حمایت می کند. آقای بلینکن که برای شرکت در نشست چند جانبه با حضور وزرای خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، بحرین و امارات به اسرائیل سفر کرده، با یائیر لاپید همتای اسرائیلیش و همچنین اسحاق ارتوگوز رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. صدای ما را از واشنگتن از طریق رادیو آشنا میشنوید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه میدیم. در پی هشدار یک مقام ارشد استخباراتی اوکراین مبنی بر طرح روسیه برای تقسیم اوکراین، رئیس جمهور این کشور روز یکشنبه اعلام آمادگی کرد که در صورت دریافت تضمین امنیتی کشورش آماده است به عنوان بخش از توافق سال با روسیه موضع بی‌طرفی اتخاذ کند. ولودیمیر زلنسکی همچنین گفت که او می‌خواهد با روسیه بر سر دونباس سازش کند. آقای زلنسکی در این گفتگوی ویدیویی گفت که تهاجم روسیه منجر به ویرانی شهرهای روسی زبان در اوکراین شده است. رئیس استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه قصد دارد این کشور را مانند کره شمالی و جنوبی به دو بخش تقسیم کند و گفت جنگ چریکی تمام عیار برای جلوگیری از این اقدام برا خواهد افتاد. داوید آراخامیا، سیاستمدار و مذاکره کننده هیئت اوکراینی روز یکشنبه اعلام کرد که دور دوم گفتگوها بین مذاکره کنندگان کیف و مسکو امروز دوشنبه در ترکیه برگزار می شود. بر اساس بیانیه که اوایل روز دوشنبه در حساب تلگرام گروه داعش منتشر شد، این گروه مسئولیت حمله در اسرائیل را بر عهده گرفت که به گفته آن دو سرباز کشته و 10 نفر زخمی شدند. پیش از این مقامات امنیتی اسرائیل گفته بودند که دو مرد مسلح عرب روز یکشنبه 2 نفر را در ادره، شهر در حدود 50 کیلومتری شمال تل آویو کشتند و مهاجمین نیز با ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. و اردو عراق برای مقابله با ورود جنگجویان داعش در مرز سوریه دیوار احداث میکند. یک منبع نظامی عراقی روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که عراق در حال ساخت یک دیوار در امتداد بخش از مرزهای خود با سوریه است تا از نفوذ گروه تروریستی داعش جلوگیری کند. این گزارش از قول یک افسر ارشد اردوی عراق که نام از وای نبرده میگوید که در مرحله نخست دیواری به طول چند کیلومتر و ارتفاع 3.5 متر در ولایت نینوا در منطقه سنجار در شمال غرب عراق ساخته خواهد شد. عراق بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد، اما هنوز مقامات عراقی اعلام نکردند که طول دیوار و هزینه ساخت آن چه میزان خواهد بود. ترکیه نیز تا خزان سال گذشته بیش از 1000 کیلومتر دیوار در مرزهای خود با ایران، عراق و سوریه احداث کرد و این کار را ادامه می‌دهد. احداث دیوار ترکیه با ایران عمدتاً برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی اعلام شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز.
بسوی آینده مسئول
سلسله دراوه های گویو
برادران معزز، امروز ما با خاطر یک موضوع بسیار مهم جمع شده.
خانه تاباد مناسب
مگه میره نگفتی که موضوع مهم چی است که ما هم بفهمیم؟
چرا نه عبدالله جان، با خاطر که شما خوب بفهمین که موضوع مهم چی است، دیگه دوباره با دکتر صاحب میمونه.
دکتر صاحب مهربانی کنید.
با اجازه مناسب بزرگان و همه مردم شریف قریه، با تایید گپای ملا صاحب، ما امروز درباره یک موضوع بسیار مهم و حیاتی می خواهیم که به شما معلومات بدیم.
سلام علیکم، مردم و باشنده برا
ملا صاحب، تو خوب هستی؟
و علیکم و سلام و رحمت الله.
رئیسو، دکتر صاحب، خیچی کنیم که همیشتکای با از این مرض بدبخت دوان باشم؟
دکتر صاحب، تا جایی که ما خبر شدیم بعض مردم میگه که همی واکسین پولیو چیزی خوب نیست، پشتکان شما را از دین و مذهب خلاص میکنن به خاطری که در این دوا مواد ناروا گد شده.
ای راست هست؟ در این باره میخواییم که ملاسک براتان معلومات بده. مالوی سک میربونی کنم.
ببینین برادرا، واکسین پولیو هیچ مشکل شرعی نداره، ونه کدام مواد منع شده در این واکسین با کار برده شده. علمای جدید افغانستان و جهان واکسین پولیو را حق اطفال میگویند که از امراض مختلف بخصوص پولیو در امان بمانند.
بیری خیر ببینی ملاسب که فاهماندی، اگلی اقتضاد مردم نافام خود دل ما را از این واکسین پولیو سیا کده بود.
دکتر صاحب،
خدا شما را زنده داشته باشد. راستی همی اشتکار در کدام سن باید واکسین شود؟
زنده باشی کاکا عبدالله، بسیار یک سوال خوب کردی. از اطفال 2 ماهه گرفته تا 18 ماهه و از اطفال 4 ساله تا 6 ساله باید حداقل 4 دوره واکسین پولیو رو بگیرن.
و دکتر صاحب، کارمندای واکسین خون با قریه جات میره و میایه و این مردم قریه خوشای به جای زندگی داره. ما خون قایده ای سر دنیا، قایده و سر دنیا، امی اشتکای خدا چه قسم واکسین کنه؟ امیر هم خوبه کنه؟
بسیار یک سوال خوب کردی کاکا انارگل، خداوند خیر بده. اطفال خانواده کوچی ها از طرف تیمای سیار پولیو که در مناطق مختلف توزیف شدن خیمه به خیمه میرن و به اطفال کوچی ها قطره واکسین میدن.
و میگم دکتر صد خداوند امرای شما خوبی کنه.
وارستی گوش که امیگا پاره که دکتر صد گفت با دیگه مردم خیمه هم برسن.
انشالله مولایی صد بیخی سیز اطمان برشان میرسانم. خدا
راستی دکتر صاحب، یک گفت دیگه در کلیم گشت، امی پولیو در کل جهان است یا نه که تنها در افغانستان مانده؟
نه کاکا عبدالله، پولیو یا فلج تنها در افغانستان و پاکستان تا هنوز باقی مانده. در دیگه مملکت ها به کلی از بین رفته و علت از بین رفتنشان امی واکسین است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در حالی که انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید از هر 3 زن در جهان یکی آن به گونه مستقیم خشونت را تجربه میکند، اما مدافعان حقوق زنان در افغانستان میگویند که وضعیت در افغانستان وخیمتر از این است. همکار ما مصاحبه در مورد وضعیت رسیدگی به خشونت زنان در افغانستان با لیلی بسیم یکی از مدافعان حقوق زن انجام داده است که با هم میشنویم.
به دنبال واکنش های ملی و بین المللی به بستاندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه برای دختران، روز یکشنبه برخی مدافعان حقوق زن در کابل این اقدام را نکوهش کردند و گفتند که هیچ دلیل شرعی و منطقی برای محرومیت دختران از آموزش وجود ندارد. تورپیکه مومند، معاون سازمان زنان برای صلح و آزادی، در این نشست گفت که از نظر اسلامی حتی حکومت ها نمایندگان خداوند نیستند که هر آنچه بخواهند بر مردم تحمیل کنند. به گفته خانم مومند، نظام معارف افغانستان تدریس مختلط نیست، کتب درسی نیز برگرفته شده از نصاب اسلامی و پوشش دختران مکاتب نیز با حجاب است که در این صورت جای برای بهانه وجود ندارد تا مکاتب بسته شوند.
معارف خودش یک سکتور غیر سیاسی است و هیچ وقت باید سر سرنوشت آینده اولاد ما، خصوصا سرنوشت دختران ما، بازی صورت نگیرم و سوء استفاده از نام اسلام برای توجیه عمل غیر شرعی من دختران از مکتب قطعا جواز ندارم.
آبده، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، موضوع آموزش را از دیدگاه اسلام بررسی کرد و گفت که آموختن علم از سوی مردان و زنان در اسلام فرض گفته شده است.
این اقرا بر زن هم است، بر مرد است، بدون از اینکه ما تفاوت و تفکیک در میان جنس زن و مرد داشته باشیم. و در قرآن آیات متعدد دیگر است، ما قبلا خواندیم که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بگو آیا برابر هستند آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند؟ طبیعتاً جواب در خود آیت موجود است که ابداً، هرگز نه. کسی که میداند با کسی که نمیداند آقا برابر نیستند.
سازمان زنان برای صلح و آزادی قطعنامه را جهت بازگشایی مکاتب برای دختران صادر کرد که در آن از طالبان خواسته شده از خدا بترسند دروازه های مکاتب را تا یک هفته دیگر برای دانش آموزان دختر باز کنند و در این زمینه هیچ عذر و بهانه پذیرفتنی نیست. این سازمان از سازمان همکاری های اسلامی خواسته که جهت بازگشایی مکاتب دختران در کنار این نهاد بیستد و صدای خود را بلند کند. اسرا، یکی از اعضای این سازمان:
ما بالای رهبران امارات اسلامی صدا می کنیم که اگر خواسته های ما را پذیرفته نشوند و مکاتب دختران الی ضرب العجل یک هفته باز نشوند، ما در سراسر کشور مکاتب دختران را بازگشایی می نماییم و الی برآورده نشدن این مطالب به تظاهرات و حرکت های مسالمت آمیز اعتراض خویش ادامه می دهیم و دست از تلاش های دادخواهانه خویش بند نخواهیم داشت.
روز گذشته 10 عضو شورای امنیت ملل متحد نیز در یک پیام واحد خطاب به طالبان گفتند که مکاتب را برای همه باز کنید و برای همه کودکان و جوانان در این کشور محیط آموزشی امن را فراهم کنید. همچنان روز شنبه 10 تن از مدافعان حقوق زنان، فعالان مدنی، آموزگاران و دانش آموزان در مقابل وزارت معارف شعارهای اعتراضی سر دادند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. طالبان هنوز در واکنش به این درخواست‌ها چیزی نگفته است، اما این گروه با وجود تعهد برای بازگشایی مکاتب به وعده‌شان عمل نکردند و بازگشایی مسائل تعلیمی بالاتر از صنف 6 را تا امرسانی به تأخیر انداختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان اوچا گفتند که با وجود تلاش ها برای کمک به نیازمندان در افغانستان، هنوز هم 10,000 نفر در آن کشور مسئولیت غذایی ندارند و سوی تقاضای حاد زندگی آنها را تهدید می کند. از جانب دیگر قرار است کنفرانس جذب کمک‌های بشری به افغانستان به زودی به میزبانی ملل متحد، برتانیا و قطر در دوحه برگزار شود. هفته گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بیش از نصف جمعیت 23 میلیونی افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند. توجه نمایید به مصاحبه با ویس ناصری که همکار ما رویا زمانی در مورد راه‌های بیرون رفت از وضعیت بحرانی در افغانستان انجام داده است.
در ارتباط به تفاهم‌نامه‌ای که میان کشورهای بزرگ اسلامی مانند اندونزیا و قطر صورت گرفته، باید گفته شود که هر دو کشور در افغانستان علایق سیاسی، علایق اقتصادی و از هم مهمتر علایق امنیتی دارند. هر دو کشور میخوان که افغانستان من حیث یک کشور که مرکز ترور و تروریسم، کفونت و افرادگرایی نباشه مبدل شود، چرا بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی منطقه و جهان است و این 20 سال پیش ثابت کردید. بنان این کشورها میخوان که علایق با افغانستان داشته باشند، ارتباط با حاکمان افغانستان داشته باشند و نگذارن که افغانستان به من ترور و تروریسم سقوط کنه. که مسائل امنیتی افغانستان مهم است، مسائل اقتصادی افغانستان. اگر میلیون ها مهاجر از افغانستان خارج شود، یقینا این کشورها هم دچار مشکلات میشن. بنان اینا میخوان که افغانستان امن و باثبات باشه و حمایت کنن از پروسه دولت سازی در افغانستان.
بله، با گذشت هر روز آقای ناصری، اقدامات طالبا بر زنها سخت و سخت گیرانه تر میشه و این در حال است که قرار است کنفرانس جذب کمک های بشری به افغانستان تا 4 روز دیگه به میزبانی ملل متحد، بریتانیا و قطر در دوحه برگزار شود و همچنان تفاهم‌نامه‌ای که بین اندونزیا و قطر امروز به امضا رسیده است، چقدر میتونه برای بهبود اوضاع بشری یک نقش مؤثر را ایفا بکنه یا یک نتیجه مؤثر خوب برای مردم افغانستان در پی داشته باشه؟
ببینید، یکی بحث کمک های بر مردم افغانستان است، یکی نقش کشورها هست در تغییر اوضاع افغانستان، یکی داخل افغانستان سرنوشت افغانستان گروگان گرفته شده توسط یک گروهی که قرائت مذهبی، قرائت بسیار تند مذهبی و روایت پیروزی نظامی داره. بنابراین همی حالت فعلی در افغانستان حالت دردناک است و این حالت تغییر میکنه که فقط مردم افغانستان است که اوضاع را میتونن تغییر بدن از داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان مردم باید کار کنن. به دلیل از اینکه اوضاع افغانستان فعلا اوضاع ناامنی هست که متاسفانه طالبان زورگویانه هر روز به شدت عمل خود، به قرائت تند خود، به انحصار قدرت و به سرکوب آزادی های مدنی مردم، زنان، دختران و مردای افغانستان مقدرت می‌ورزد. طالب روز به روز در انحصار قدرت و در زورگویی های خود متاسفانه به یک حاکمیت و حکومت بسیار مختنق دیکتاتوری مبدل میشه. زنان افغانستان هستن به خیابان ها که اعتراض میکنن بر هر عمل ظالمانه. پس فقط حوزه داخل افغانستان، مردم افغانستان تغییر داده میده.
و آقای ناصری، شما چی فکر میکنین که آیا اقدامات جامعه جهانی مانند امی امضای تفاهم نامه، برگزاری کنفرانس جذب کمک های بشری بر افغانستان، سفرهایی که از مقامات چینی و مقامات روسی در چند روز گذشته گزارش شد و در افغانستان صورت گرفت، قدم های ابتدایی در بررسمی شناختن گروه طالبا است یا خیر؟
متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان بر روی منافع خود برای آینده سیاسی و امنیتی منطقه میخواهند چنه‌زنی کنند و احتمال هم دارد به شکل دراماتیک چند کشور طالبان را به رسمیت بشناسه، به خاطر از اینکه بحث کلان همی است که طالب و حامی کلانش پاکستان به طرف کی میره. دولت پاکستان یک دولت بی‌ثبات است فعلا، عمران خان خودش دچار مشکلات است، ولی طالب ها تصمیم خواهد گرفتن که به طرف جبهه شرق میرن و یا غرب، و اگر حمایت امریکا و غرب را دست بدن، یقینا به دامن روس ها و چینایی ها سقوط میکنن و این دو کشور اینا را هم به رسمیت میشناسه و هم حمایت میکنه، به خاطر از اینکه متاسفانه قسمی که آقای بایدن دیروز گفت که جنگ بسیار یک جنگ طولانی است، جنگ اوکراین، شاید هم این جنگ دامنیش وسیع شود و یقینا که افغانستان و آسیای میانه، جبهه شرق بر روسا بسیار مهم است. بنابراین متاسفانه افغانستان و مردمش قربانی سیاست های قرن 18 و 19 بریتانیا و تزار روس میشه که کی افغانستان کنترل کنه، و فعلا طالبان در چنه‌زنی سیاسی مصروف هستن که از کی امتیاز بیشتر میگیرن که به اون طرف تمایل کنن. متاسفانه با اگر هر کشور طالبان به رسمیت نشناسه و طالب به اون دامن از او سقوط نکنه، منافع مردم افغانستان زیر پای میشه و ما سالها دچار یک حکومت و حاکمیت مستبدانه که حمایت خارجی داره مواجه میشه. متاسفانه ای اوضاع به نفع مردم ما نیست و بسیار یک پیام بسیار دردناک است که کشورها به خاطر منافع خود طالب به رسمیت بشناسند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا حمله اخیر ایران به منطقه کردستان عراق را به شدیدترین وجه محکوم می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور علنی مسئولیت این حمله را پذیرفت و مدعی شد که اهداف آن مراکز استراتژیک اسرائیل بوده است. جک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه ای گفت که این حمله بدون هیچ توجیه صورت گرفته است. وی نوشت ایالات متحده در کنار آقای کاظمی صدر اعظم و رهبران منطقه کردستان، بارزانی رئیس جمهور و مسرور بارزانی صدر اعظم در محکومیت این حمله به حاکمیت عراق و منطقه کردستان آن می ایستد. ما از حکومت عراق در پاسخگویی به ایران حمایت خواهیم کرد. جنرال کنت مکنزی فرمانده فرماندهی مرکز ایالات متحده در مجلس استماعیه اخیرش در سنای ایالات متحده گفت ایران همچنان بزرگترین تهدید برای منافع ایالات متحده و امنیت تمام منطقه شرق میانه است. و خاطر نشان ساخت که ایران از طریق نیابت ها و مشتریان خود در حال دامن زدن به درگیری از یمن، از طریق شبه جزیره عربستان در سر تا سر عراق و سوریه تا لبنان است. جنرال مکنزی همچنین در مورد رشد چشمگیر تعداد و کارایی نیروی راکت بالستیک ایران، برنامه تیارات بدون سرنشین، تیارات بدون سرنشین دوربرد، برنامه راکت های قارپیما و حمله زمینی آنها ابراز نگرانی کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا گفت فعالیت های بی ثبات کننده ای ایران در طیف وسیع از حوزه ها از جمله حمله راکتی اخیر به عراق به وضوح نشان می دهد که چرا بازگشت متقابل ایران و ایالات متحده به توافق هسته ای ایران برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک هر دو مطلوب و فوری است. او گفت با هر چالشی که از ایران با آن روبرو هستیم و با آن مواجه خواهیم شد، چه حمایت از نیروهای نیابتی، چه حمایت از گروه‌های تروریستی و برنامه راکت‌های بالستیک، از یک سلاح هسته‌ای اگر ایران در اختیار داشت مقابله با آن سخت‌تر می‌شد. نت پرایس گفت ایالات متحده معتقد است که از طریق بازگشت متقابل و پایبندی به برجام می توانیم محدودیت های دائمی و قابل تأیید را بر برنامه هسته‌ای ایران مجدداً اعمال کنیم تا مطمئن شویم ایران هرگز قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وی گفت اولین کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که برنامه هسته‌ای ایران را دوباره در یک محدوده قرار بدهیم تا این چالش را از روی میز برداریم تا ایران در بخش‌های دیگری به طور مؤثرتر عمل نماید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با متحدین خود در شرق میانه گفته است که تعهد امریکا با اصول اساسی که دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است تغییر نخواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که در عین حالی که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران با ایالات متحده اختلاف نظر دارد، اما بخشی از قوت دوستی دو کشور یک گفتگوی باز و صادقانه است. محمد احمدی شرح بیشتر رویدادهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را با توجه می‌رساند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه کوشید تا شرکای اسرائیلی و عرب خود را برای یک نشست کم نظیر در اسرائیل قانع سازد و بانها اطمینان دهد که واشنگتن اگرچه که مشغول به پیش بردن دیپلماسی برنامه هسته‌ای با تهران است، اما برای دفع تهدید ایران ادامه خواهد داد. این مسئله احتمالاً این نشست دو روزه را که شامل وزرای خارجه سه کشور عرب است تحت شعاع قرار دهد. این کشورهای عرب در حالی روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند که مصالحه آنها با آن کشور در بنبست است. اما بلینکن تعهد سپرد که به طور موازی در راستای بهبود وضعیت فلسطینی ها کار خواهد کرد.
ایالات متحده باور دارد که برگشت به اجرای کامل پلان جامعه مشترک عمل بهترین راه برای برگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به موقعیت قبلی آن است که از زمان خروج ایالات متحده از آن توافق گریز کرده است. اما چی پلان جامعه مشترک عمل باشد یا نباشد، تعهد ما به اصول اساسی که دست نیافتن ایران به صلاح هسته‌ای است تغییر نخواهد کرد و به طریق ما به هماهنگی نزدیک با شرکای اسرائیلی من برای حرکت به جلو ادامه می دهیم.
این دیدار بلینکن در زمانی است که برخی از متحدین ایالات متحده در منطقه تعهد و حمایت اداره ریاست جمهوری بایدن در خصوص پیامد معامله هسته‌ای ایران و بحران اوکراین را زیر سوال بردند. یایر لپید وزیر خارجه اسرائیل بر تعهد اسرائیل به بازداری ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
ما در مورد یک توافقنامه هسته‌ای و عواقب آن اختلاف نظر داریم، اما یک گفتگوی باز و صادقانه بخشی از قوت دوستی مان است. اسرائیل و ایالات متحده به کار مشترک برای جلوگیری از ایران هسته‌ای ادامه می‌دهند. در عین زمان اسرائیل هر آنچه را که باور دارد برای توقف برنامه هسته‌ای ایران لازم است انجام خواهد داد، هر چیزی را.
در همین حال یک مقام ایرانی و یک مقام ایالات متحده در انجمن دوحه در مورد تأثیرات احیای معامله هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان دیدگاه‌هایشان را بیان کردند. سید کمال خرازی، مشاور سیاست خارجی رهبر ایران و وزیر خارجه پیشین آن کشور، گفت ایران در خصوص تأکید ایران بر حذف نام سپاه پاسداران این کشور از فهرست گروه دهشت‌افکن ایالات متحده سازش نخواهد کرد.
سپاه پاسداران یک اردوی ملی است و اردوی ملی نمیتواند به حیث گروه دهشت افغان درج فهرست باشد و یقینا غیر قابل قبول است. این برای ایرانیان بسیار مهم است که سپاه پاسداران را از فهرست گروه دهشت افغان حذف کند. این بسیار مهم است.
اما رابرت مالی، نماینده خاص ایالات متحده برای ایران در این نشست انجمن، گفت که رسیدگی به این موضوع شامل بحث مذاکرات نیست.
ما امیدواریم که به این مسئله رسیدگی گردد و طوری که شما گفتید بسیاری در منطقه سپاه پاسداران ایران را به طریقی که ما میبینیم میبینند و ما شاهد تازه ترین حمله در اربیل بودیم، اما ما میدانیم که این موضوعی نیست که به آن رسیدگی خواهیم کرد، بنابراین آن را کنار بگذارید. صرف نظر از این که پیامد این قضیه که من به آن رسیدگی نمی کنم، من می توانم به شما بگویم که سپاه پاسداران ایران تحت قوانین ایالات متحده در فهرست تعزیرات باقی خواهد ماند و درک ما، دیدگاه ما و سیاست ما در قبال سپاه پاسداران تغییر نکرده است.
این اظهارات در حالی بیان شده است که با گزارش رسانه دولتی ایران، یک دیپلمات برجسته اتحادیه اروپایی گفتگوهایی را امروز در تهران در خلال امیدواری به تکمیل شدن معامله هسته‌ای اثر گرفته شده ایران با قدرت‌های جهان انجام داد. این دیدارها بین انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا و مقام‌های ارشد ایرانی در یک زمان حساس برای احیای آن توافقنامه انجام شده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج خواهید شنید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت هفت شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. الطاف خداوند بدرقه راه شما.